این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث بعدی رو که جناب مؤلف آغاز میکنن با عنوان التوابعه. خب یک مقدمه‌ای داره بحث، این مقدمه رو عرض کنیم تا یواش یواش وارد بحث توابع بشیم، که بحث توابع هم از مسائل مهم علم نحو سر اهمیتش هم کثرت استعماله. خیلی شایع هست استعمال توابع در زبان عرب. تا کنون جناب مؤلف طبق ترتیب بندی کتاب که داشتن اومدن کلماتی رو که منصوب میشن نام بردن، مثل مفعولون به، مفعولون فی، کلماتی که مرفوع بودن نام برد، مثل مبتدا، مثل فاعل، کلماتی که مجرور بود نام برد، مضاف الیه، مجرور به حرف جر، کلماتی که مجزوم بودن، فعل مضارع مجزوم به لم، ادات شرط، اینها رو نام برد. حالا میخواد از این به بعد اون مباحثی رو مطرح کنه که اعرابشون تابع اعراب کلمه ما قبله، یعنی خودشون بالاصاله اعراب خاصی ندارند، بلکه اعراب اینها تابع اعراب کلمه دیگری است. حالا کلمه دیگر اعرابش چی بوده؟ خودش اصلی، مثلا مبتدا بوده، مبتدا اعرابش اصلیه، مرفوع الاصل، نائب فاعل بوده، مرفوع الاصل، مفعول به بوده، منصوب الاصل. حالا میخواد میگه یه دسته اعراب دیگه هم داریم که این اعراب ها اصلی نیستن، تابع اعراب کلمات ما قبلشون هستن، کلمات دیگری هستن. لذا ما میتونیم یه تقسیم بندی درست کنیم، اعراب کلمه بر دو قسمه، اعراب اصلیه، اعراب غیر اصلیه، عرضیه، اعرابی که با عنوان تابع معرفی میشه. یعنی این اعرابو گرفته، چرا؟ چون تبعیت کرده از چیز دیگری. تا کنون بحث ما پیرامون اعراب اصلیه بود، کلماتی که بالاصاله اعراب میگرفتن، یعنی با توجه به نقش ترکیبی که داشتن اعراب میگرفتن، منصوبات، مرفوعات، مجرورات و هاکذا امثله دیگر. حالا این مقدمه بس، نکته اصلی بحث ما اینه. از این به بعد که جلسات زیادی رو هم بهش اختصاص خواهیم داد، میپردازیم به اعرابهای غیر اصلی. یعنی چی؟ یعنی اون دست از کلماتی که در اعراب و نوع اعرابشون تابع چیز دیگری هستند، تبعیت میکنن از کلمه دیگری، که این دسته از عناوین رو بهش میگن توابع. توابع، توابع عبارت است از صفت، بدل، تأکید، عطف به حروف، عطف بیان. البته جناب مؤلف کتاب عطف رو یکی حساب کرده، مطلقاً گفته عطف، ولی انشاءالله در خلال بحث خواهید دید عطف دو گونه است، عطف به حروف، عطف بیان، که مجموعاً با این توضیحی که بنده دادم توابع پنج قسم هستن. حالا اگه دوتا عطف رو یه دونه حساب کنین توابع میشه چهارتا، اما آنچه که رایج و دارج هستش در کتب نحوی پنج تا تابع ما داریم. پس بحث ما از این به بعد پیرامون توابع هستش، اون دست از کلماتی که در اعرابشون تابع کلمه دیگری هستن که به خود اینها اصطلاحاً میگن تابع، به اون کلمه‌ای که اینها در اعراب از اون تبعیت میکنن میگن متبوع. پس متبوع کلمه‌ای که اعرابش مثلا اصلیه است، این کلمه دوم که اعراب فرعیه داره، اعراب تبعی داره، بهش میگن تابع. پس عنوان بحث ما هم شد جمع اینها توابع. حالا اولین از قسم توابع رو با عنوان نعت هستش یا صفت، نعت یا صفت. خب ما مباحث زیادی رو راجع به نعت و صفت خواهیم داشت. خب ابتدای مقدمه بحث رو تطبیقش رو بخونیم تا بریم سراغ اصل بحث نعت. می فرمایند که التوابع، توابع، عرفت جمیع مواضع رفعه و نسبه و الجره و الجزمه. می فرمایند که دانستید تمامی موارد رفع، نسب، جر و جزم را. یعنی تا اینجای کتاب ما همه موارد رو قبلا خوندیم، کجاها مرفوعه، کجاها منصوبه و هاکذا. مما یعرض علی الاسماء و الافعال به حسب اختلاف مواقعها فی الجملته. میگه دانستید جمیع موارد رفع و نسب و جر و جزم از مواردی که یعرض علی الاسماء عارض میشد بر اسمها و افعال به حسب اختلاف مواقعها، بر حسب اختلاف جایگاهشون. مثلا جایگاه فاعل میشد مرفوع، جایگاه منصوب، جایگاه مفعول میشد منصوب. اما نکته بحث ما اینه، غیر ان اعراب الکلمته قد یسری علی ما بعدها. میفرمان که اعراب کلمه گاهی اوقات سرایت میکند به ما بعدش، یعنی تبعیت داره توضیح میده، یعنی از کلمه ما قبل سرایت میکنه به ما بعد، یعنی از متبوع میره به تابع. فیر فعل متأخر به سبب رفع المتقدم. میگه مرفوع میشود کلمه متأخر یعنی ما بعد به سبب رفع المتقدم، به سبب رفع کلام ما قبلش. یعنی کلمه تابع به سبب کلمه متبوع اعراب میگیرد. این حالا مرفوعش بود، میگه و ینسب، گاهی اوقات هم ینسب و منصوب میشود به سبب نسبهی، به سبب منصوب بودن ما قبل. یعنی ما قبل منصوبه، ما بعدم میشه منصوب. و حلم جرا، حلم جرا، یعنی و ها کذا و قص الهازا، ادامه بدی. یعنی کلمه ما قبل مجرور بوده، کلمه ما بعدم میشه مجرور، تبعیت میکنه. و یسم المتاخره تابعن و المتقدمه متبوعن. نامیده میشود کلمه متأخر یعنی کلمه دوم تابع و کلمه اول اصطلاحا بهش میگن متبوع. و توابع اربعتون، توابع چهار قسم هستن. النعتو، نعتون، حالا الف و لام، نعتون، عطفون، توکیدون، بدلون. چهار قسم از خارج عرض کردم. این عطف خودش بر دو قسمه، عطف بیان و عطف به حروف، که مجموعاً میشه پنج تا. لذا ما راجع به عطف دو بحث خواهیم داشت، عطف بیان و عطف به حروف. اما اولین قسم از اقسام توابع نعت هستش. گاهی اوقات عنوان نعت میگن به این بحث، گاهی اوقات هم عنوان صفت. هیچ فرقی هم این دوتا با هم دیگه ندارن، نعت بگید یا صفت بگید. حالا تعریف صفت چیه؟ ابتدا تعریفش رو بگیم بعد انواعش رو ذکر کنیم. میگن نعت اون چیزیه که دلالت میکند بر صفتی از اوصاف موصوفش یا متعلق موصوفش. مبهم شد تعریف، یک بار دیگه عرض میکنم تا یه ذره باز کنیم تعریفو. پس نعت عبارت است از بیان صفتی از موصوف خودش یا بیان صفتی از متعلق موصوف خودش. آنچه که مهمه اینه که صفت کارش توضیحه. حالا یه بحث تخصیص هم داریم که تو نکته بعدی بحث خواهیم کرد. کارش توضیح دادنه. هر صفتی یعنی که تابع است یه مطبوعی داره که به اون مطبوع اصطلاحاً میگن موصوف، به خودش میگن صفت یا نعت، به اون ماقبل میگن موصوف. اگر نعت گفتید میگن منعوت، اگر صفت گفتید میگن موصوف. این نعت بر دو قسمه، میخوایم تعریف رو باز کنیم ها. نعت بر دو قسمه، یا نعت از نوع نعت حقیقیه یا نعت از نوع نعت سببی هستش. نعت حقیقی چیه؟ نعت حقیقی اون نعتیه که این کلمه دلالت میکنه بر بیان یک صفتی از خود موصوف، کاری به غیر موصوف نداره، خود موصوف، یعنی دلالت داره بر بیان یک صفتی که این صفت در خود موصوف وجود داره. مثال دقت کنید، جاء زیدون العالمو. الان العالمو نعته، چرا؟ چون نعت حقیقی. چرا؟ چون این العالم بیانگر یک صفتی است، بیانگر یک توضیحی است که این صفت راجع به خود موصوفه. راجع به کیه؟ زید. یعنی آمد زیدی که این چنین صفت دارد، عالم است. به این نعت میگن نعت حقیقی. یا مثل این مثال، مثالی که خود کتاب زده، هازا صوبون ممزقون. ممزق یعنی پاره، کهنه. این لباسی است که این صوب ممزق است، پاره است. پس اگر نعت دلالت بر صفتی بکنه که این صفت مربوط به خود موصوفه، بهش میگن نعت حقیقی. الان تو دوتا مثال دیدید که این دوتا مثال اون کلمه تابع بیانگر صفتی بود از منعوتش، از موصوفش. اینو بهش میگم صفت حقیقی. اما گاهی اوقات اون نعتی که ما داریم بیانگر توضیح و صفتی برای خود موصوف نیست، بلکه بیانگر یه صفتی است در متعلق موصوف، یعنی چیزی که در ارتباط با موصوفه، اما خود موصوف این صفت رو ندارد، بلکه کی این صفت رو دارد؟ متعلقش. مثال بزنم، رو مثال یه ذره بیشتر توضیح بدم. هازا ثوب ممزق اطرافه، یا جاء زیدون العالم ابوه. الان دقت بفرمایید توی العالم و ابوه، ما العالم صفته، صفت برای کیه؟ برای خود زید؟ نه، صفت برای کیه؟ برای متعلق زید، یعنی چیزی که با زید ارتباط داره، خود زید نیست اما از مرتبطین زیده، و اون کیه؟ ابوه. یعنی آمد زیدی که این چنین صفت دارد، العالم و ابوه، پدرش عالم است. پس این عالم صفت برای خود زید نشد، صفت برای چی شد؟ متعلق زید. یا مثال دیگه، هازا ممزقون اطرافه، این هازا صوبون، این لباسی است که پاره است، کهنه است. خود لباس نه، اطرافه، حاشیه لباس. پس هرگاه صفت شما دلالت بکند بر بیان یک حالتی از متعلق موصوف، نه خود موصوف، فقط مثالی که عرض دادم باید دقت کنید، برای متعلقش باشد، اصطلاحاً به این نعت میگن نعت سببی. نعت سببی. پس فرق بین نعت سببی با نعت حقیقی این شد که نعت حقیقی بیانگر صفتی است در خود موصوف، نعت حقیقی بیانگر صفتی است در خود موصوف، نه در متعلق موصوف، یعنی چیزی که ارتباط دارد با موصوف، اما خود موصوف چنین صفتی را ندارد. میگیم جا از زیدون العالم و ابوه، آمد زیدی که خود زید نه عالم است، زیدی که این چنین صفت دارد عالم است، اما خودش نه پدرش، که اصطلاحا به این میگن نعت سببی. پس دو قسم از اقسام نعت که کلن دو قسم بود رو بیان کردیم. پس تعریف نعت اگه به شما گفتن بکن و دیگه کدوم نعت، نعت حقیقی یا نعت سببی، که توضیحش رو با مثال محضرتون عرض کردم. خب این تیکه از عبارت رو هم تطبیق بدیم. میفرماین که ان نعتو نعت، ما در مورد نعت 10 سوال داریم که باید تو درس بهش جواب بدیم. ما سوال اول ما هو ان نعتو، نعت چیه و چند قسم هستش رو داریم جواب بینیم. سوال اول میفرماین که ان نعتو خوبت تابعو، اولا تابع است، یعنی اعرابش اعراب اصلی نیست، اعراب طبعیه، که ادالو دلالت دارد بر چی؟ علا صفت من صفات منعوتهی، دلالت دارد بر بیان یک صفتی از صفتهای منعوتش، منعوت یعنی هم موصوفش. فاگه برای خود منعوت باشه یقال لهو النعت الحقیقی، یا پس اگه برای خود موصوف و منعوت باشه بهش میگن نعت حقیقی. مثل این مثال هذا ثوب ممزق، این لباسی است که این چنین صفت دارد، خود لباس ممزق است، پاره است. او این ادامه تعریف که میخواد نعت سببی رو بگه. او من صفات متعلق منعوته، یعنی صفت چیزی است که دلالت دارد بر صفتی از صفات متعلق منعوتش، متعلق موصوفش، نه خود موصوف، خودش نه، متعلق خودش، متعلق یعنی چیزی که باش ارتباط داره. و یقال له النعت السببی، که اصطلاحا بهش میگن نعت سببی. مثال بزنیم، مثل هازا صوبون ممزقتون اطرافو، این لباسی است که این چنین صفت دارد، پاره است، خودش نه، اطرافو، حاشیهش پاره استش، خود لباس پاره نیست. میگه فممزق، مثال اول داره توضیح میده، میگه ممزق یدلو علا صفتن، دلالت داشت بر یک صفتی که فصوب المنعوت، در لباسی است که موصوف ماست. و ممزقه، اون کلمه ممزقه چی؟ مثال دوم تدل علی صفت، دلالت داره بر یه صفتی که فی شیء متعلق بهی، در چیزی است که در شیء است، شیء در شیء است که وابسته است این شیء بهی به آن، و هو و اون متعلق عبارت است از اطرافه، یعنی اطراف لباس، حاشیه های لباس. این از این نکته. ببین فوائدی رو از این بحث ذکر کنیم، یه فائده هایی از بحث و نکاتی از بحث نعت بگیم تا ابتدای بحث ان المعارفه گفته باشیم. میفرمان که نعت وقتی متکلم میاره در کلامش چه فایده ای داره؟ به هر حال هر تکلم استفاده از الفاظ فایده داره، بی فایده انسان صحبت نمی کنه، لغو میشه و الا. حالا میخوایم ببینیم فایده نعت چیه. مثلا ما تو مثال گفتیم ممزقون یا ممزقتون یا العالمو، اینا فایدهشون چیه صفت؟ پس فایده صفت چیست؟ این سوال ماست که فایده صفت چیه. میفهمن که صفت فواید زیادی داره، اگر معرفه باشه، یعنی در واقع ما بخوایم معرفه رو بیاریم، این برای ایضاح و توضیحه، در واقع توضیح تکمیلی میشه. یعنی صفت وقتی برای کلمه‌ای میارن دلالت داره بر توضیح تکمیلی، یعنی توضیح میده یک مطلبی رو، توضیح دادن. مثلا وقتی میگیم زیدون العالمو، زیدی که این چنین صفت دارد عالم است، خب زیدو که همه میشناختن، اما ما آمدیم یه توضیح اضافهی دادیم، یعنی زیدی که یه صفتی هم داره به نام عالم است. واقعا اگه ما به وجدانمون رجوع کنیم، بین کلمه زیدون با زیدون العالمو فرقی نیست. خب این جمله دوم زیدون العالمو یه توضیح بیشتری داره. این در معارفه، یعنی اگه معرفه باشه نفع در معارف ایضاحه، توضیح دادن، وضوح بیشتر. اما اگه در نکره باشه چی؟ در نکره باشه، خب نکره هست، اصلا شناخته شده نیست، فقط دلالت داره بر تخصیص. تخصیص یعنی چی؟ یعنی دایره نکره را کم می کند، نه اینکه معرفش بکنه ها، دایره را کم می کنه. مثال بزنم، ما میگیم که رجلون، مردی، این رجلون چند نفر رو شامل میشه؟ هر کسی که عنوان مرد باشه داخل در این بحث ماست، رجلون. اما یه صفت باستش میگرم، میگم رجلون غنیون، رجلون غنیون. خب این رجلون غنیون بازم معرفه نشد، اما تعداد رجل ها رو کم کرد. رجلی که هم غنی باشد هم غیر غنی بهش میگن رجل. وقتی گفتم رجلون غنیون، اون غیر غنی رو من خارج میکنم. لذا تخصیص یعنی کم کردن دایره نکره. پس گاهی اوقات هم برای تخصیص هستش، گاهی اوقات صرفاً یعنی نه برای ایضاح، نه برای تخصیص، بلکه صرفاً برای بیان مدح چیزیه. میخوان مدح کنن، برای مدح صفت میارن. شهد الله العظیم، این الله العظیم و عظیم صفته، توضیحی نمیخواد بده، چون الله جامع جمیع صفاته. فقط برای چی میاری عظیمو؟ صرفا برای اینکه مدحش کنه. یا مثلا الشیطان و رجیم، خب رجیم یعنی رانده شده، خب شیطان قطعا رانده شده است، پس برای چی میارن؟ صرفا برای سرزنش کردن. پس گاهی اوقات هم برای سرزنشه، گاهی اوقات برای ترحم کردنه، یعنی نه توضیحی میخواد بده نه تخصیصی، صرفا برای بیان ترحمه. یا برای تأکید هستش، برای تأکید. پس اینها فایده های صفت هستن. بخوایم بشموریمشون، اینایی که بیان که منحصر به اینا هم نیستا، در کتاب های دیگه مفصل تر ذکر کردن، ایضاح، توضیح، تخصیص، مدح، ذم، ترحم، تأکید و فواید دیگر. عبارت رو اینات بفرمایید. فوائدو میفرمند که فائدت النعت فی المعارف، فایده نعت در معارف، الایضاحو، دلالت دارد بر ایضاح. ایضاح یعنی چی؟ یعنی توضیح، دلالت دارد بر توضیح. پس فایدهش در نکرات برای توضیح هست. مثل چی؟ مثل این مثال، لأن قولک، به دلیل اینکه قول شما که میگید یوسف و الفلکیو، این مثال اوضح و واضح تر است من قولک، از قول شما که بگید یوسف و یوسف معرفت. خب اگه صفت باسش بیاد با اونجایی که صفت نیومده فرق داره، اونی که صفت داره اوضح هستش، اوضح یعنی روشنتر، واضحتر. این از اینا. میفهمند و فی نکراته، و در نکرات، یعنی فایده صفت برای موصوف نکره، اون معرفه بود، این نکره است. چیه؟ میفهمند فایدهش از تخصیص و تخصیص زدن. تعریف تخصیص هم محضرتون عرض کردم، تخصیص زدن یعنی کم کردن دایره نکره. میفهمند لأن قولک، به دلیل اینکه قول شما که میگه رجلون غنیون، رجل نکره است، صفت برای نکره، رجلون غنیون، اخصو یعنی تخصیص خورده است، دایرش کمتر است، من قولک رجلون، از قول شما که میگید رجلون، یعنی بدون صفت. و کثیرا ما، به صورت خیلی زیاد، ینعتو، صفت آورده میشود، صفت در چون ما صفت میاریم، ما میگه لمجرد المدح، صرفا برای مدح کردن، که در اینجا کلمه عظیم مدح کلمه الله. از ذمه، برای سرزنش کردن، نزع ابلیسو الرجیمو، الرجیم صفت ذمیه. یا ات ترحم، برای ترحم کردن، انا عبد کل مسکین، من بنده مسکینه، تو هم داره ترحم میکنه. عبد توکید، در گاهی اوقات برای توکید هستش، مثل امسه ادابر لا یعود، دیروز گذشته بر نمیگردد، روزی که گذشت بر نمیگردد، داره تأکید میکنه. امسی که ادابر، دابر یعنی پشت کرده، پشت کرده بر نمیگردد. خب اینا فواید صفت بودن. پس خلاصه بحث امروز این شد که نعت بر دو قسمه، نعت حقیقی، نعت سببی. حقیقی برای خود موصوفه، سببی برای متعلق موصوفه. فایدهش این شد، فوایدش این شد. اگه برای معرفه باشه توضیح، برای نکره باشه تخصیص، و گاهی اوقات برای مدح، ذم، تأکید، ترحم به کار میره. تا انشاءالله جلسه بعدی نسبت به اینکه معرفه و نکره، یا اینکه چه کلماتی نعت میشن و چه کلماتی نعت نمیشن، صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات الله سلام الله علیك یا اجمل الخلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.